بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی اهل بیته الطاهرین و لعن دائم علی اعدائهم اجمعین. بحث ما در پیرامون فلسفه بلا و بیماری بود. در این زمینه تا کنون 5 بحث رو مطرح کردیم و از نگاه فلسفی به این مسئله پرداختیم و در درس‌های قبل عرض شد افلاطون استاد ارسطو شاگرد سقراط شرور و امور عدمی می داند و عدم را هم می گوید یا نفسی و ذاتی است، مثل نادانی، مثل فقر، مثل مرگ، که اینا ذاتن خودشون امور عدمی هستند. نادانی نبود دانایی است، فقر نبود مال و تمکن و ثروت، یا مرگ فقدان حیاته. و گاهی می شود که چیزی خودش عدم نیست یا عدمی نیست، بلکه مستلزم و موجب یک عدم است یا موجب یک شر است، مثل گزندگان، درندگان، میکروبها، حوادث آسمانی و زمینی، آفتها، که اینها مستلزم و موجب امر عدمی یعنی شر و آسیب هستند، هرچند خودشان برای خودشان امر وجودی و یا خیر هستند. و این معنا با در نظر گرفتن غیر ملاحظه می شود که چون پای غیر در میان میاد، این اشیا نسبت به دیگری ممکن است مستلزم شر و بدی بشوند. و باز عرض شد شر یا نفسی است یا نسبی، نسبی و اضافی، یعنی یک چیزی برای خودش چه بسا وجود است، چه بسا خیر است، اما برای چیز دیگر عدم است، مثل همین زهر و نیش مار که برای خودش یک امر وجودی است، برای خودش چه بسا خوب و ضروری است، ولی بودنش برای خیر این باعث شر رو آسیب میشه و از دیگری سلب حیات میکند و موجود زنده رو تبدیل به یک موجود غیر دارای حیات میکنه. این نظریه جناب افلاطون بود که در واقع همه شرور رو به عدم برمیگردونه و به عدم که برگشت یه اینا نیازی به علت و قائل نخواهند داشت که ما بگیم خب چگونه این شرور از خدای حکیم و از خدای عادل صادر شد. اما جناب ارسطو شاگرد افلاطون در جواب این شبهه و شبهه توحید در الوهیت و استناد این شرور به باری تعالی، مسئله شرور رو در عالم هستی اینجور توجیه میکنه که میگوید خلاصه هر موجودی نسبت به موجود دیگر یکی از 5 حالت براش فرض میشه. یعنی در عالم فرض و احتمال ممکن است یک موجودی نسبت به موجود دیگر یکی از این 5 حالت رو داشته باشد، یا نسبت به اون موجود دیگر خیر محض، جز خیر برای غیر از او صادر نمی شود. دوم، یا اینکه نه، نسبت به غیر شر محض است، فقط از او شر صادر می شود نسبت به دیگری. سوم این است که خیرش بیشتر از شر آن است، غالب است. و چهارم این که یک موجودی نسبت به موجود دیگر شرش بیشتر از خیر آن است. پنجم، یک موجود نسبت به موجود دیگر شرش مساوی است. خب این پنج قسم در مقام احتمال و فرضه، حالا کدامش واقع می شود، کدامش واقع شده؟ جناب ارسطو آنطوری که فلاسفه و حکمای اسلامی نقل می کنند، مثل جناب ملا صدرا، ملا هادی سبزواری، این پنج قسم رو احتمال داده. بعد اونی که خیر محض، مثل عقول، اصطلاحاً عقول یعنی فرشتگان، که به قول ملا هادی سبزواری فرشتگان موجوداتی بالفعل هستند، بالفعل یعنی حالت منتظره ندارند. تعبیر ایشون اینه: فإنها موجودات بالفعل لیس لها حالتون منتظرتون. همه کمالاتشون بالفعل است، حالت انتظاریه و شدن و تکامل در اونها نیست. هر چه باید باشن الان هستن. ملائکه هر کمالی رو که برایشون ممکن است و در ظرفیت وجودشون این کمال امکان دارد، از اول بالفعل دارا هستند و خدای کمالات ممکنه رو به اونها عطا فرموده. در واقع رشد و کمال و تکامل ندارن. خب این گونه موجودات فقط خیر هستند، هم برای خودشون هم برای اشیاء دیگر و موجودات دیگر. در واقع هیچ شد و کاسی و ضرری ندارن، نسبت به خودشون کاملن، ضرر هم به دیگری نمیرسونن بلکه نفع میرسانن. به تعبیر قرآن کریم در سوره مبارکه تحریم آیه 6، لا یعصون الله ما امرهم و یفعلون ما یؤمرون، آیه جالبی است. میگوید که ملائکه لا یعصون الله ما امرهم، نسبت به امر خدا هیچ گونه عصیان، نافرمانی، تمرد از اونا صادر نمیشه. و یفعلون ما یؤمرون، هر چرا امر بشوند، دستور داده بشوند از جانب خدا، به طور کامل انجام میدهند. این حالت در ملائکه یافت میشه که نسبت به خودشان موجودات کامل هستند و هیچ شر و بدی از اونها صادر نمیشه، بلکه سراسر خیر از اونها سر میزنه. چون حالت منتظر ندارند، خدا همه کمالات ممکنه را به اونها عطا فرموده و بالفعل قرار داده. چون اگر اینها حالت منتظره می داشتند، امکان داشت خیر اونها شر بشود، در عالم تزاحم، در استکاکات، در این رشد و تکامل، در این که میخواستن حالات بالقوه رو به فعلیت برسونن، چه بسا اون خیر تبدیل به شر میشد. این لازمه در حقیقت پیشرفت و حالت بالقوه داشتنه. چون در اون حالت تغییر حاصل میشه و طبعا امکان دارد شر حاصل بشه. و مثل موجودات عالم ماده، عناصر جسمانی، شما حساب بکنید اینطورن. به تعبیر مرحوم ملا هادی سبزواری در بخش حکمت منظومه میگوید: ملائکه کلماتون تامتون جامعتون لا تنفد ولا تبید و هی خیرون محضون به کلل معنیه. خیلی تعبیر جالبی است در تعریف ملائکه فرشتگان، که فلاسفه از اونو تعبیر به عقول میکنن. میگوید ملائکه کلمات تامه خدا هستند، جامع هستند و یک حالت جمعی دارند، کمبودی در اونها نیست. لا تنفد ولا تبید، نفادی، نیستی، نابودی در اونها نیست. البته نهایتاً همه موجودات از بین خواهند رفت، ولی در عالم خودشان چون مافوق عالم ماده و عالم مجردات هست، پس بنابراین نفاد و نابودی در آنها نیست. خیر محضون، اینها خیر محضن، بکلل معنیین، این بکلل معنیین یعنی هم ذاتن و هم نسبت به اشیاء دیگر، خودشان خیر محضن و نسبت به اشیاء دیگر هم از اونها تنها خیر صادر میشه. اینا کلمات وجودی تام و جامع خداوند متعال هستن که در عالم هستی نفعشان دائما به موجودات عالم عاید و واصل میشه و عرض کردیم نه تنها شر و ضرری ندارند، بلکه وجودشان سراسر خیر است. من از باب نمونه چند مورد از قرآن و روایات عرض میکنم در شأن ملائکه که اینا خیر محضن. قرآن کریم در شأن ملائکه میفرماید هو الذی یصلی علیکم، آیه جالبی است، خداوند دائم بر شما سلام و صلوات. البته این یصلی یعنی برکاتش و پیوسته و دائم بر شما میفرستد و ملائکتو، عرض شده به خدا، یعنی ملائکه هم دائما احالت رو دارن، به اذن الله پیوسته اون برکاتشون رو بر شما نازل میکنن. برای چه هدفی؟ لیخرجکم من الظلمات الی النور، برای اینکه خدا و ملائکه شما رو از ظلمات به نور خارج بکنن و به نور برسانن. و کان بالمؤمنین رحیما، خب علت این که خدا دائما برکاتش رو نازل می کند، ملائکی که واسطه فیضن همین کار رو انجام می دهن، این بدین جهتی که خداوند نسبت به مؤمنین رحیم است. البته این نعمت ها شامل همه موجودات، ولیکن نسبت به مؤمنین بالاخص، یعنی هم خدا و هم ملائکه دائما نسبت به مؤمنین عنایت دارند. و یه آیه کمتر مورد توجه قرار میگیره که چطور این همه ملائکه عالم هستی نسبت به خصوص مؤمنین توجه و عنایت دارند و یصلی علیکم این برکات رو. خب آیه‌ای که عرض شد سوره مبارکه احزاب آیه 43 بود. آیات دیگر هم بیانگر همین معناست که می فهماند فرشتگان به تعبیر ملائکه و عقول اینها خیر محضن. قرآن در سوره مبارکه نازعات در آیه 5 می فرماید فالمدبرات امرا، این ملائکه امر خدا رو تدبیر می کنن. یا مثلا و ناشرات نشرا، این بادهای رحمت رو جابجا می کنن. ذاتشون کماله و اینا هم واسطه فیض پروردگار هستن. هر تعالی یک موجودات کامل تام داره که اینا مظهر خداوند عالم و مظهر تمام کمالات باری تعالی هستن. و باز اشاره کنم به اون خطبه اول نهج البلاغه که امیرالمومنین در آفرینش فرشتگان می‌فرماید ثم فتق ما بین السماوات الاولى، خداوند ما بین آسمان‌های بلند رو گشود و ملائکه اطوارن من ملائکته، و از فرشتگان مختلف خود پر کرد. منهم سجودون بلایل کون، بعضیشون همیشه در حال سجدن، در حال رکوع نیستن، رکوعون لا ینتسبون، بعضیشون دائم در حال رکوع هستن، قیام نمی کنن، صافون لا یتزایلون، چه بسا ایستاده در حال عبادتن، مسبحون لا یسمعون، دائم در حال تسبیح هن و خسته نمیشن، لا یخشاهم نوم العیون، این خواب چشم من و شما بر اونا راه پیدا نمی کنه، چون موجود مجردن، موجودات مادی نیستن که خسته بشن، احتیاج به استراحت داشته باشن. ولا سهو العقول، این بیهوشی، این سهو، این غفلتی که من و شما داریم به اونا راه پیدا نمی کنه. ولا فترت الابدان، این سوسی که در بدنها هست، خسته میشیم، باید بخوابیم، باید تجدید قوا کنیم. خواب باعث تجدید قوا میشه، باعث پیدایش خون میشه، مولد خونه، و اینها در من و شما هست. ولا غفلت و نسیان، غفلت و فراموشی نسیان بر اونها نیست. و منهم امنا و علا وحیه، بعضی ملائکه امین وحیه. و ارسنتون الى رسوله، زبان گویای خدا به پیامبرانن، واسطه هستن، وحی رو میارن. و مختلفون به قضایهی و امرهی، و منهم الحفظت لعباده، این جمله هم جالبه، بعضی فرشتگان محافظ بندگان از حوادثن. و سندت و سدنت لابواب جنانه، اینا دربانهای بهش هستن. خب باز هم البته ادامه داره راجع به شأن و عظمت ملائکه، همین اندازه خواستیم بگیم آنگونه که ارسطو میگه که موجودات عالم بعدشون خیر محضن، از این آیات و روایات خوب استفاده میشه. با این که ایشون یک دانشمند و حکیم یونانی بوده ولی خوب الهیست، این سخنش ریشه در آیات و روایات داره. خوب آن قسمتی که خیر محض بود تمام شد، اما اون قسمتی که خیراتشون زیاده و خیرشان بر شردشان به قول معروف غلبه داره، این موجودات دیگر و معلولات دیگر عالم از قبیل کائناتی که درشون کمی نقص و کاستی هم یافت میشه و چه بسا برای دیگران ممکنه ضرر جزئی هم داشته باشن، هم نفع میرسانن هم ضرر، ولی نفعشان بیشتره. خب به این موجودات که در عالم عناصر هستن و در عالم ماده ما میگیم اینا وجودشون مسبوقه به ماده و زمانه و بالاخره یه مادهی بوده، از این ماده اینها تکون پیدا کردن، یه زمانی بود اینا نبود، یافت شدن. در مقابل موجودات مجدد که الان بحثشان شد که وجودشان مسبوق به ماده و زمان نیست و به اونا مبدعات میگن، اما به اینا موجودات عنصری مادی که درشون تغییر، فساد، کون، تحول را پیدا میکنه. و خب این قسم که در واقع خیرش بر شرش میچربه و غلبه داره، خدا اینا را هم خلق کرده و از طرف خداوند متعال اینها موجود شدن. خب حالا یک سوال اینجا مطرحه، اونی که خیرش بر شرش غالبه، اصلا چرا خدا اینا را آفرید؟ میذاش اینا در کتم عدم بمانند. مرحوم ملا هادی میخواد بگی که اینا اگه میماندن در کتم عدم، چه بسا موجود نکردنشان منجر به شد بیشتری میشد و این به حساب یک محاسبه عقلی درست نی. حالا چطور مثلا شدشان بیشتر میشد اگر اینهایی رو که خیرشان غالب است خدا ایجاد نمیکرد؟ چون اگه ام دائر بشه بین این که آن چیزی که خیرش زیادتر از شردشه ای رو موجود کنیم یا وجودش رو اصلا ترک کنیم، بگیم عطایش رو به لقایش بخشیدیم، که ترک وجود آن در حقیقت ترک خیر اکثره. خب خدا اومده خیر کثیر رو به خاطر شرد قلیل رها کرده و فدا کرده و ترک خیر اکثر خب مستلزم شرد اکثر میشه دیگه، یعنی نبود اون اکثر که خیره در واقع میشه شر. و پس اینجا یه ترجیحی هست برای خیر و نسبت به شر ترجیح بلا مرجح هم نیست. هر عاقلی هم میگه که خب چیزی که خیرش بر شرش غالب بود به وجود آوردنش مفسده نداره. در این صورت نباد برای اینکه اون چیز یه ضرر جزئی یه ضرر کمی دارد وجودش رو ترک بکنیم و الا مستلزم شرد بیشتر. شرد بیشتر یعنی اون خیر کثیر رو که رها کنیم فی الواقع مرتکب یک شردی شدیم، چون کثیر الخیر چیزی که خیرش بیشتره و شردش کمتره در یه اوقاتی ممکنه شردی برسانه، همونطوری که حکما گفتن که ترک خیر کثیر به خاطر شرد اندکی که دارد خودش شرد کثیره. اصلا این ترک به تعبیر حکما خودش میشود چی؟ شرد. و این قسمم برحال وجودش همونطوری که در عالم احتمال ممکنه، تعقلش هم در خارج به صدا امکان داره بلکه لازمه. پس اون موجوداتی که شردشان نسبت به خیرشان قلیله اینا رو هم خداوند چه بسا آفریده، که حالا موجودات عالم زیاد هستند. مثالایی که زدیم مثل گزندگان، درندگان، خب حیوانات عالم هستی، بعض حوادث، اینا از این قبیل هستن. میماند او سه قسم دیگر، یعنی شرد محض و شرد اکثری. شرد محض یعنی جز شر ازش نمیباره، یا نه شردش بیشتر از خیرشه و در واقع، یا نه مساویه. آیا قسم غیر از امکان تحقق هم داره؟ این رو میخواییم بگیم که نه، همونطوری که از کلمات فلاسفه دست میاد و از کلام مرحوم ملا هادی در منظومه استفاده میکنیم و اینجا در شعر هم بیان میکنه، میگه اگر چنانچه بیاد اونی رو که بالواقع مساویست خیر و شرنش بیافرینه، این ترجیح مرجوح میشه یا ترجیح بلا مرجحه. حالا البته فرق میکنه، ترجیح مرجوح و ترجیح بلا مرجح دو تعبیره. ترجیح مرجوح یعنی اونی که خیرش کثیره، شردش کثیره، شردش بیشتر از خیره. و اگر ما بیم اونی که شردش بیشتر از خیره بیافرینیم، این در واقع میشه ترجیح مرجوح، چون شر مرجوحه، خیر راجحه در نظر هر عاقلی، و خدای حکیم بیاد مرجوح رو ترجیح بده بعد اونی که به اصطلاح راجحه. این نمیشه. پس بنابراین اونی که شردش کثیره به خاطر اون خیر قلیل، خدا از اینم میگذره و اینو به وجود نمیاره. و میمانه اونی که به اصطلاح شرد محضه. اینم روشنه که شرد محضم ابدا از خدا صادر نمیشه. و اونی که شرد و خیرش مساویه، اون چطور بیاد حالا مثلا اونم بیافرینه؟ اینم از لحاظ عقلی و فلسفی میشه و چی؟ ترجیح بلا مرجح. خب چه مرجحی داره؟ اگه خیر رو بگیریم این بدون مرجحه، شر رو بگیریم بدون مرجحه، در واقع مساوی هستن. وقتی که خیر و شر مساوی بود، اینها خداوند از اینم میگذره. پس بنابراین به طور کلی به نظر جناب ارسطو، به اصطلاح شاگرد افلاطون، که سبکش هم با افلاطون فرق میکنه، افلاطون بیشتر نظر اشراقی داره و شهودی، ولی ارسطو و به دنبال آن بوعلی و اینها مشاعی هستن، اینا بیشتر مسائل رو از راه استدلال پیش میبرن، و ارسطو نسبت به استاد خودش در این مقام تفاوت نظر داره. افلاطون شروع رو به عدم برمیگردونه، میگه اصلا علت نمیخوان، ولی ارسطو شاگرد افلاطون میگه نه، میگه اینا همین پنج قسمی که عرض کردیم در واقع اونی که شردش کمتر است و خیرش غالبه، که حالا بیشتر بحث ما در همین قسمت هست، اینا رو هم خداوند می آفرینه و این شر قلیل البته وجودیست ولی لابد منهه، دیگه چاره اینی، چون عالم عالم تضاهم و عالم ماده و عالم شدن و عالم استکاکه، پس بنابراین خداوند متعال میاد این موجوداتی که خیرشان بر شردشان میچربه اینا رو هم تحقق میده و به وجود میاره. البته این خشکاندن ریشه اشکال نیست، این پذیرفتن این است که شرور یه علتی دارن و بعدم استناد به خدا بدیم که این با ساحت حکمت خدا و عدالت خدا نمی سازه. با جواب استاد ارسطو که افلاطون باشه جواب بهتری بود، جواب کاملتری بود. در هر صورت اگر ما از بعد فلسفی بخوایم به مسئله نگاه بکنیم، این دو روش وجود داره و در اینجا جناب ملا صدرا به تبع همین حکمای اسلامی ایشون هم همین نظریه رو انتخاب میکنن و در واقع نظرشون همینه، این دو مسلک رو در اسفار متعدد میشن و میپردازن به این مسئله و ما هم به هر حال جوابه دیگری هم داریم. البته شرور یه وقت اونایی که از انسان صادر میشه، یه وقت نه، اونایی که در عالم تکوین و در اشیا غیر از انسانهای مختار. انسان مختار میگه بگی شرور خوب مستند به خودشه، ما اصابکم من مصیبتن فبما کسبت ایدیکم، این دست پرورده خود انسانه، خود بشره، ربطی به خدا نداره. بیشتر بحث ما راجع به او شروری است که از موجودات غیر به اصطلاح عاقل صادر میشه، حیوانات مثلا، درندگان یا بعضی حوادث عالم که اصلا بر حسب ظاهر اونا از هیچ درکی، از هیچ شعوری برخوردار نیستن. خب اونا وجودشان ملازم با یه سری شرور و آفات هست و اونم باید یه توجیه صحیحی براش انجام داده بشه. ما انشاءالله این مسئله رو به اینجا رساندیم و بحث بعدی ما که در واقع بحث دوم راجع به همین مسئله شرور هستش، یک تحلیل تربیتی داشته باشیم. حالا چه شرور رو ما عدمی بدانیم چه وجودی بدانیم، این بلاها، این مصائب، اینا در واقع یه جنبه تربیتی مهمی در حیات بشر داره که این جنبه های تربیتی گاهی در عالم ماده است، گاهی مثلا نسبت به انسان در عوالم و اوقات دیگره. حداقلش اینه که این غرور رو، غفلت رو از دلها دور میکنه و انسان رو متوجه خدا میکنه. یک مسئله جزئی که پیش میاد، یه حادثه جزئی که اتفاق میفته، این برای بشر در واقع تکان دهنده است و انسان رو بیدار میکنه که چگونه این حوادث میتواند یک انسان رو که این همه غرور داره از پا در بیاره. بله، عرض شد این مصائب و بلاها حالا چه وجودی باشن چه عدمی باشن، اینها یک آثار و برکات تربیتی دارن و در رشد و تکامل انسان مؤثره، غرور انسانها را از بین میبره. ما در روایات میخوانیم اگر سه چیز نبود این انسان سر تسلیم و تعظیم در مقابل خدا اصلاً پایین نمی آورد. یکی مسئله مرگه که در حقیقت انسان رو خاضع می کنه. یکی مسئله فقره که اگه فقط غنا بود، ثروت بود، تمکن بود، واقعا این انسان ان الانسان ریت خوا انده آهوز تغنا. و سوم هم عبارت هست از همین مرض، بیماری. خب اگر همه صحیح بودن، سالم بودن، یه وقت یه مریضی، یه بیماری براشون پیش نمیمد، هیچ موقع اینها متوجه اون دست غیبی و عنایت خدا نمیشدن و احساس میکردن ما همیشه صحیح و سالم و درست هستیم. پس این یکی از آثار تربیتی مسئله به اصطلاح شرور و آفات و مصیبت هایی که در عالم ماده بر انسان وارد میشه. و دومین آموزندگی اینها همون شکوفا شدن استعدادهای بشره. شما ببینید در همین قضیه کرونا چقدر افرادی به فکر افتادن، استعدادهای شکوفا شد، چهره‌های نمودار شدن، برجستگانی، بزرگانی در رشته‌های مختلف، در جنبه‌های گوناگون اینا به میدان آمدن و استعداد و دارایی خودشون رو مطرح کردن و در صدد جلوگیری این بلای مصیبتبار در آمدن، حالا یا درمان کردن یا جلوگیری کردن. به هر حال این حوادث و بلاها انسانها رو به فکر میفته که اون طاقتش، اون توان، اون نیرو استعداد در حقیقت شکوفا بشه و علوم یک ترقی و تکاملی پیدا بکنه و بزرگان به فکر بیفتن که باید نسبت به چنین حوادثی هم متوجه باشن. شما ببینید همین جنگ تحمیلی برای ما چقدر برکات داشت، هرچند اصل جنگ بده، اما در این حال چقدر باعث پیشرفت کشور ما، تجهیز نیروها و قوای نظامی ما شد و چقدر باعث شد که ما اون حالت دفاعی خودمون رو از باب وعد لهم مستطعتم من قوه و من رباط الخیل تجهیز کنیم و تکمیل کنیم. اینا آثار و برکات همین به اصطلاح مصائب و پیشامدها هستش. و تا این سختی ها نباشد انسان ساخته نمیشه. البته سخت مصیبت تحملش مشکله، ولی به تعبیر آقا امیرالمومنین علی علیه السلام در کتاب شریف نهج البلاغه خطبه 45 فرمود الا ان شجره البردیه اصل بودن، اون درخت بیابانی، درختی که در بیابان رشد میکنه، با کمی آب میسازه، با سرما میسازه، این درخت اصل بودن، عود یعنی چوب، چوبش خیلی سلب و محکم و قرصه. و در مقابل اون نباتات بدویه، بدویه یعنی نباتاتی که اینا در همین باغات و اینها می روید، بیشتر آب، بیشتر سایه است، اون درخت بیابانی اقوا وقودن و اتبع و ابتع و خمودن هستش، بالاخره مقاومتش بیشتره و این سختی ها ما رو می سازه. به تعبیر قرآن کریم فعسا ان تکرهوا شیئا و یجعل الله فیه خیرا کثیرا، چه بسا شما ممکنه از چیزی بدتون بیاد ولی حکمت خدا اقتضا میکنه که در آن خیر کثیر قرار میده. سوره مبارکه نساء آیه 19 باز میفرماید فانما العسر یسرا انما العسر یسرا، اینم نوید ایستاده میشه، همونطوری که مقام معظم رهبری هم فرمودن در واقع این بلا تمام میشه و مدتی سر میاد. به تعبیر قرآن انما العسر یسرا، همانا با هر سختی یک آسانی هست، باز تأکید میکنه که انما العسر یسرا، هر آینه با سختی آسانی هست. خب این تأکید چی رو میرسونه؟ این امیدواری رو در دل انسان ایجاد میکنه که ناامید نشیم، نبریم، خدا نکرده بدبین نشیم، ایمانمون، اعتقادمون سوس نشه و مطمئن باشیم که از پس هر سختی انشاءالله یک راحتی هست. خداوند متعال پیامبر اکرم رو هم اینگونه تربیت می کند و می فرماید به این که فعضا فرقت فنسب و الارب بک فرقب، اصلا مثل که میخواد پیغمبر رو در رنج، در زحمت، در سختی بزرگ کنه. لذا می فرماید در سوره مبارکه انشراح می فرماید که ای پیامبر، وقتی از کاری فارغ شدی، دست کشیدی، اضافه رفته فنسب، باز تلاش کن. اون عصا ان تکرهوا شیئا آیه به اصطلاح 19 سوره نساء بود، این فعضا فرقت فنسب سوره انشراح آیه 7 و 8 می فرماید وقتی فارغ شدی دوباره خود رو به زحمت و رنج و کار و تلاش بینداد، اقدام کن و آرام ننشین و الی ربک فرغب و نهایتا به سوی پروردگار خودت جهد و جد و جهد کن و راغب باش. خب اینم همی رو نوید میده که باید تلاش کرد با امید پیروزی و نصرت. اینم یکی از آموزه‌های بلاهاست که نیروهای انسان رو در واقع شکوفا میکنه. و سومین اثری که این بلاها، این حوادث، این پیشامدها، این زنگ خطرها برای انسان داره اینه که انسان رو بیدار میکنه که غفلت نکنه و به قول بزرگان جرس انذار، جرس یعنی اون زنگ انذار زده میشه که ای انسان بیدار باش، ای انسان غافل نباش، ای انسان در مادیات، در شهوات خودتو نینداز به طوری که کلن از خدا غافل بشی. خب این همه ناز و نعمت به انسانها داده میشه، خدای ناکرده ممکنه یک بحرانی، یک حادثه‌ای پیش بیاد و همه اینا رو از انسان بگیره. در هر حال نباید تاقی بشه، نباید که غفلت بکنه و این مصیبت‌ها و این نازله‌ها برای انسان درس بزرگی بشه، انسان رو به فکر خدا بیاندازه. در سوره مبارکه اعراف آیه 94 می‌خوانیم و ما ارسلنا فی قریت من نبی و ما ارسلنا فی قریت من نبی الا اخذنا اهلها بالبأساء والضراء. خب این به قول ما طلبه ها مایه نافیه اینجا افاده عموم میکنه، ما در هیچ قریه‌ای، در هیچ آبادی هیچ پیامبری رو نفرستادیم من نبی الا اخذنا اهلها بالبأساء والضراء، مگر این که اهل و آبادی رو به سختی، به فشار، به کمبود از جهات مختلف گرفتیم. به چه امید؟ لعلهم یذرعون، برای این که تضرع کنن به درگاه خدا. خب ببینه اصلا سنت نظام آفرینش اینه. البته خدا احتیاج نداره که این سختی ها و فشار ها رو برای انسان به وجود بیاره، ولی سنت این گونه اقتضا میکنه که اگر سختی بود انسان به حالت تضرع میفته. ای از زرده، اون از ماده زرعه، زر به معنای همون پستان و دوشیدن شیر از پستان حیوانه که حیوانی که پستاناش پر از شیر شده اون دوشنده شیر می نشینه، با دستش این لوله های پستان رو به سمت خودش می کشونه. و در واقع تضرع توجه عنایت خدا، یعنی ما میخواهیم با این توجهی که به خدا میکنیم عنایت خدا رو برای خودمان جذب کنیم. و نهایتا این آیه کریمه و لقد اخذنا آل فرعون بالسنین و نقص من الثمرات لعلهم یذکرون. ما آل فرعون رو عرض کردیم به سنین، سنین یعنی همون کمبود و همون نقص در مال و ثمرات، امید این که متذکر بشن، بالاخره غفلت نباید باشه و این حوادث و پیش آمدها یه زنگ خطر بزرگی است که برای همه ما زده میشه. خداوند ان شاء الله همه ما رو بیدار کند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.